بسم الله الرحمن الرحیم. درباره رد تئوری خودپسندگی قرآن صحبت می‌کنیم. کسانی که معتقد هستند قرآن خودپسند است و خودکفایت و احتیاج به مبین نداره. یکی از مسائلی که گفتیم این است که خود قرآن کریم در آیه 7 آل عمران می‌فرماید که هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الكتاب و اخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه تا آخر آیه. منه یعنی قسمتی از کتاب محکمه که اینها ام الكتابن. ام به معنای اوریجینال و محور، مادر، تکیگاه، و یه دشم متشابه هستن. اونهایی که در قلوبشون زیغ و میل به باطل هست از متشابهات پیروی میکنن تا فتنه راه بیندازن و بگویند ما تعویل اون را میدانیم و تعویل اون را جز خدا نمیداند. و راسخان در علم، یا در یک بیان که واو را عاطفه نمیگیرن و استینافیه میگیرن، معناش اینه که تعویل قرآن را چون راسخان نمیدانند جز خدا. و راسخان میگویند به قرآن ایمان آوردیم، همش از نزد خداست، کل من عند ربنا و ما یذکر الا اولو الالباب. در یک آیه که آیه اول سوره از کنم که هوده، میفرماد همه کتاب محکمه، کتاب اون احکمت آیاتو ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، کتابی که آیاتش محکمه، سپس فصل فصل شده، آیه آیه شده از جانب خدای حکیم خبردار. پس اینجا نشون میده همه آیات محکمه. اونجا گفت منها آیات محکمات و آخر متشابهات. در آیه 23 سوره زمر میفرماد الله نزل احسن الحدیث، خدا بهترین داستانها را نازل کرد. بهتر 23 زمر، الله نزل احسن الحدیث، خدا بهترین حدیث و بهترین گفته را نازل کرد. کتابا متشابها مثانی، کتاب متشابه که دوتا دوتاییست. همه کتاب رو گفته متشابه، اونجا گفته قسمتی محکم قسمتی متشابه. و اگر کسی خود بسنده به قرآن باشه و غیر از قرآن ما ریفرنس دیگری برای فهم قرآن نداشته باشیم، خود اینها تناقضه. برای اینکه در یک آیه میگه قسمتی از آیات محکمه قسمتی متشابه، در آیه بعد میگوید که همه محکمه، در یه آیه دیگه میگه همه متشابهه. چجوری اینا رو جمع بکنیم؟ میخواهیم بگیم که این که کدام آیه محکم از کدام آیه متشابه خود قرآن بیان، این که محکم یعنی چه، متشابه یعنی چه، خود آیات بیان نکرد. این که محکم و متشابه مطلقند یا نسبی، یعنی یه دایات داره محکمند برای همه محکمند، یه دم متشابهند برای همه متشابهند، اینم بیان نشده. در برخورد با محکم و متشابه چه کنیم؟ یکیشو فقط قرآن گفته که فهم الذین فی قلوبهم زیغون فیتبعون ما تشابه من. معلومه که از آیات متشابه نباید پیروی کنیم و معلوم میشه که کل آیات قرآن تأویل داره. اینجا میگه تأویل داره، ولی بعضی از آیات قرآن داره یوم یعطی تأویله، روزی که تأویل قرآن میاد. یه سری آیاتی هست که از خود آیات هیچ مبین نداره، مثل آیه 82 سوره نمل، و اذا وقع القول علیهم اخرجنا لهم دابتا من الارض تکلمهم ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون. موقعی که عذاب بر اونها واقع شد، حکم ما بر اونها واقع، حالا خود اینم تازه مسئله است که قول یعنی چی. زمانی که قول بر اونها قرار گرفت و واقع شد، برای اونها جنبنده ای را از زمین بیرون می آوریم که با اونها سخن بگوید. مردم به آیات ما ایمان نمی آرن، ایقان نمی آرن. هیچ جای دیگه دابت من الارض دابت الارض نداریم، فقط در این آیه داریم 82 نمل. چیه؟ اذا وقع القول علیهم یعنی چه؟ این دابتا من الارض چیه؟ جنبنده ای رو از زمین بیرون میاریم چیه؟ تو کلمهم چیه؟ با اونا حرف میزنه چیه؟ ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، آیات ما این چه آیه ایه؟ خب اینها همه احتیاج داره به چی؟ احتیاج داره به اینکه ما مثلا اینجا در ذیل این آیه مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان جلد پنجم صفحه 343 و 344 فرمودند لیکن متاسفانه در آیات کریمی قرآن چیزی که بتواند این آیت را تفسیر کند و معلوم سازد که این جنبنده‌ای که خدا به زودی از زمین بیرون می آورد چیست و چه خصوصیاتی دارد و صفات و نشانهایش چیست و با مردم چه تکلمی می کند و چه خصوصیتی دارد و چگونه از زمین بیرون می آید و چه می گوید وجود ندارد، بلکه سیاق آیه بهترین دلیل است بر اینکه مقصود مبهمگویی است و جمله مزبور از کلمات مرموز قرآن است. کلمات مرموز قرآن هم احتیاج داره به توضیح و تبیین، یعنی متکلم مبهم میگه که شما برای توضیحش برید پیش یه عده‌ای. مثل اینکه گاهی مثلا من میگم که برای من نوشیدنی بیار، میگید نوشیدنی چی بیارم؟ شما میدونید که من دلم میخواد بپرسید که نوشیدنی که ایشون دوست داره چیه، برای اینکه ایشون جایگاهش مشخص بشه نسبت به من و نسبت به توضیح. یا در آیه قرآن داره که این آیه کریمه قرآن هست ولله یسجد من فی السماوات والارض طوعا و کرها و ظلالهم بالغدو والآصال، برای خدا تمام این رو نشانهشو نگفته، الان بیارید ولله یسجد من فی السماوات والارض طوعا و کرها و ظلالهم بالغدو والآصال، به خدا سجده میکند موجودات آسمان ها و زمین به طور اطاعت، به طور رغبت یا به طور کراهت، و سایه های اونها هم عبادت میکنن، سجده میکنن. در زبور 15 خب اینا کجاست؟ این یعنی چی؟ سایه هاشون هم سجده میکنن به خدا. سجده یعنی چی؟ سایه های اینها سجده میکنن یعنی چی؟ میخوام از خود قرآن استفاده کنیم. آیه سوره فصلت آیه 13 و 14 ثم استوى الى السماء و هی دخانون، سپس خدا مستولی شد بر آسمان در حالی که آسمان دود بود. فقال لها وللارض ائتیا طوعا و کرها، خدا فرمود به اون آسمان و به زمین که بیایید به طور رغبت یا به طور کراهت. قالتا اتینا طائعین، اومدیم. فقضاهن سبع سماوات فی یومین، پس به اون دودها حکم کرد هفت آسمان بشن در دو روز. و اوحا فی کل سماین امرها، و وح کرد در هر آسمان فرمانش را. مبین نمیخوایم، قرآن خودش باید بیان بکنه. در سوره ملک آیه 5 جالبتره. اینا رو باید کسانی که قرآن شناسن و قرآنیان و مسلمانن و درون دینی هستن جواب بدن. ولقد زینا السماء الدنیا به مسابیح، سوره ملک آیه 5، ولقد زینا السماء الدنیا به مسابیح و جعلناها رجوما للشیاطین، زینت دادیم آسمان نزدیکتر را به چراغهایی و قرار دادیم اون چراغها را باعث رجم و دور کردن سنگ زدن به شیطانها. آسمان دنیا چیه؟ یا آسمان نزدیکتر چیه؟ مسابیح چی هستن؟ اونها رو رجم و سنگسار شیاطین قرار دادیم یعنی چی؟ شیاطین یعنی چی؟ ببینید جمله به جمله اینها مجمله و احتیاج به مبین داره. در سوره سجده آیه 5 که بهایان بهش استدلال میکنن، یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنه مما تعدون، خداوند سامانریزی حکیمانه میکند کار را از آسمان تا زمین، سپس به سوی او بالا میرود در روزی که مقدارش هزار سال از سالهای شماست. یدبر الامر یعنی چی؟ تدبیر امر و سامانریزی حکیمانه میکند یعنی چی؟ از آسمان تا زمین یعنی چی؟ برمیگردد سپس به سوی او در یک مدت هزار ساله یعنی چی؟ چون ما خوندیم از روی روایات بلدیم. تمام اینها مجمل است. اگر قرار به قرآن فقط اکتفا بکنیم این آیه را همه شما باید معنا کنند. یه عده میگن که ما از آیات مجمل و متشابه حداقل فهم رو میگیریم، علم بقیه رو به خدا واگذار میکنیم، که گفتن اینو یعنی چی؟ یعنی میخوای از کنار پیچیدگی‌ها قرآن بگذری؟ وقتی یه جای دیگه میشه میخوای بگی قرآن خود بسندگی داره، میگی ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، قرآن را آسون کردیم برای یاد. این آسونه برای یاد. پس ولقد یسرنا القرآن للذکر، خودت با خودت تناقض داری. اونجا گفتی که قرآن را آسان کردیم برای یادآوری به یاد، اینجا میگه قرآن پیچیدگی هایی داره و از کنار پیچیدگی های قرآن به اصطلاح رد میشی. نکته دوم، مگر این آیات قرآن در هدایت انسان مؤثر نیست؟ اگر مؤثره باید روشن کنه خود قرآن. مگه خود قرآن نمیگه ذالک الکتاب لا ریب فیه، خود کتاب لا ریب فیه، هدن للمتقین، هدایت برای متقینه. این چه هدایتیه که انقدر پیچیدگی و ابهام و اجمال داره؟ پس اگر قرآن خود بسنده باشه و فقط از قرآن بخوام استفاده کنیم، اینها رو شما باید جواب بگی. اگر از خودت شروع کنی به تفسیر، پس شما برای قرآن مبین قائل شدی، منتها مبینی رو معصوم نمیدونه، خودت بیان کردی. گفتم این رو در یک نواری که از مصطفی حسینی من شنیدم، دیدم یه خانومی پاشد صحبت کرد، اینو گفت، گفت آقای حسین، مصطفی طباطبایی حسین، بله، گفت آقای طباطبایی، شما که میگید قرآن احتیاجی به مبین نداره، ما خودمون میفهمیم، در واقع به ما میگه که مبین، در واقع میخوای بگی که قرآن مبینش ائمه نیستم، منم، خودت داری تفسیر میکنی خود. و خیلی این حرف جالبیه، خودت و تمام این آقایون اینجوری هستن. پس بنابراین وجود مجملات قرآنی، وجود مبین در کنار آیات رو ضروری میکنه که ما باید در کنار آیات به اصطلاح گویندگانی داشته باشیم که تا اون گویندگان بتونن مجملات قرآنی رو بیان کنن. اون گویندگان کیا هستن؟ اجازه بدید که چند تا روایت براتون بخونم، چون اون گویندگان را باید هم قرآن اشاره کنه و هم حالا که مبین میخواد مبینان ببینیم چی گفتن. اولین نکته عقلی، اولین مبین قرآن عقلن و عرفن و به سیر و عقل آورنده قرآنه. پیغمبر اکرم که این قرآن را آورده، اولین کسی است که بنا به سیره عقلا و از نظر عقلی و عرفی باید حق تبیین داشته باشه. چرا؟ برای اینکه تمامی کسانی که کتاب می نویسن، شعر میگن، در علوم کتاب می نویسن، اولین کسانی که ابهام ها و اجمال ها رو باید برطرف کنن خودشونن. یعنی بیشتر از دیگران حق دارن راجع به کتاب خودشون صحبت کنن. اتفاقا پیغمبر اکرم این کار رو کرده و اومده این حقی را که داره انجام داده و طبق تاریخ و احادیث معتبر شیعه و حتی گاهی سنی، پیغمبر اکرم در جمع قرآن به کاتبان ده آیه ده آیه که می گفته، اینها می نوشتن شأن نزولش و تفسیرش و لغتش و تعبیرش هم می نوشتن. و اون قرآنی که خدمت امیرالمؤمنین علیه السلام بوده و امیرالمؤمنین می نوشته تا روز هفتم هشتم که پیغمبر دستور داده، همین قرآن بوده. و وقتی آورده در مسجد به صحابه عرضه کرده که من قرآنم آوردم و به حاکمان گفتن احتیاجی به قرآن تو نیست، اختلاف میاد، ما قرآن رو بین مردم پخش کردیم. اون قرآن که خدمت امام زمان علیه السلامه و حضرت وقتی میان و قرآن رو میارن که روایت داریم یقوم و بشر این جدید و کتاب این جدید و سنت این جدیده علال عرب شدید، که بهایی ها به این روایت استدلال میکنن که قائم باید به اصطلاح شریعت جدید داشته باشه، به خاطر همینی که سید علی محمد باب میگن هم پیغمبره هم امام زمان شریعت جدید باید بیاره. یکی از استدلالاتش این آیه که میگیم نخیر، کتاب جدید رو دو تا معنا داره. یک معنا اینه که حضرت پیاده به طرف مکه میرن، توی روز خیلی به اصطلاح آفتابی خسته میشن، زیر یه درختی سایه میگیرن که استراحت کنن، جبرئیل نازل میشه، نامه میاره از طرف خدا که قم یا ولی الله، که روایت داره هنوز مرکبش خوش نشده از عالم ملکوت، میاره حضرت اینو میگیرن و میان مکه و به اصطلاح اعلام میکنن به جهانیان. یکی اون کتاب جدیده یعنی نامه نو، یکی کتاب جدید رو خود روایات تفسیر کردن که قرآنی که او میاره قرآنیست که پیش امیرالمومنین بوده. دوتا فرق با این قرآن داره، یکی این که تفسیرش هم ذیل آیاته، یکی هم که در تاریخ نزولش طبق نزول نوشته شده. یعنی در اون قرآن اول سوره حمده، بعد سوره اقرا بسم ربک الذی خلقه، بعد سوره مدثر، بعد مزمله، و به ترتیب آخرین آیات سوره مائده است. این خیلی نکته مهمیه، ولی آیات تکون نخورده، تحریف نشده، کم نشده، زیاد نشده، همینه. منظور اینه که اون کتاب اینجوریه. خب پس اولین کسی که حق دارد که کتاب خود را تبیین کند خود آورنده کتابه. الان در دنیا همینطوره، کسی که کتاب، آریانپور کتاب نوشته، کتاب لغت نوشته، دیکشنری نوشته، دیکشنری ها مختلف نوشته، اصطلاحات مختلف نوشته، اصطلاحات تخصصی نوشته، اصطلاحات عمومی نوشته، اصطلاحات مذهبی نوشته، خودش هم یه سی دی قرار داده توضیح داده، خودش هم در کنارش تازه هست. یعنی کتاب با مبین، سی دی براش قرار دادم. من سی دی های خیلی جالبی هم هست که به اصطلاح این کتاب های، فرض کنید که میخوام بگیم که آقا این مسئله عقلیه، عقل در عرف یعنی ریزن مثلا میگن، ریزنال یعنی عقلی، اما اصطلاحات دیگری هم داره، خودش توضیح بده که منظور از این از عقل فلسفی، عقل منطقی، عقل عمومی، میگه نه ریزن، ریزنال یعنی عقل عمومی. آره اون اصطلاحات دیگه داره، نمیدونم ورچیچی که یادم نمونده. منظورم اینه که میخوام بگم که هر کتابی، هر نویسنده‌ای خودش بهترین مبینشه. مرحوم حاج مله هادی سبزواری شعر گفته، خودش هم شعرشو شعر کرده، خودش هم پاورقی نوشته. جالبه، سه تا کار کرده، هم پاورقی نوشته، هم شعر کرده، هم متن گفته. شعرهای منظومه حاج مله هادی هم خودش متنشو نوشته، هم شعرشو نوشته، هم حاشیه نوشته. برای اینکه این حقو داره. در دنیا نگفتن که این کار قبیحه. چرا؟ توضیح داده. اولین حق و اولین شأن برای تبیین یک کتاب آورنده و نویسنده کتابه. پیغمبر اکرم نویسنده قرآن نیست، آورنده قرآنه. خودش حق داره که قرآن رو تبیین کنه. اتفاقا قرآن هم به این اشاره داره، شما میخواین قبول کنین میخواین قبول نکنین. برای اینکه قرآن گفته انا انزلنا لتبین للناس ما نزل الیهم، ما ذکر را که قرآنه بر تو نازل کردیم که بیان کنی، روشن کنی برای مردم اونی که احتیاج مردم، اونی که برای مردم نازل شده. پس معلوم میشه قرآن همش برای مردم نازل نشده، اونی که برای مردم نازل شده رو پیغمبر باید تبیین کنه. تبیین غیر از تلاوته. در تلاوت پیغمبر اکرم را میگوید که در سوره جمع رسول هم منهم یتلو علیهم آیاته و یعلمهم الکتاب و الحکمه و این کانو من قبل لفی ضلال مبین. سوره جمعه پیغمبر کسیست که خدا فرستاده برای اینکه بر مردم آیات رو تلاوت کند. آیات رو تلاوت که الان من تلاوت میکنم، بسم الله الرحمن الرحیم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. پس معلوم میشه یتلو علیهم آیاته با یزکیهم با یعلمهم الکتاب و الحکمه فرق داره. لتبین للناس ما نزل الیهم، بله اون یکیه، یعنی تلاوت یه ظاهره، اما یعلمهم الکتاب کتاب رو آموزش بده. آموزش ظاهر و بیان و آیات یه آموزشه، کتاب و حکمت رو به اون آموزش بده، یعنی معناشو بیان کنه، عمقشو بیان کنه، از این حرفا. و اولین کسی که حق داره برای کتاب توضیح بده آورنده خود کتابه. و کتاب الهی هم چون کتاب الهی همونطوری که شما گفتید بیشتر لزوم داره که ما بیان کنیم. و نکته دوم، کتاب قرآن، خود قرآن میگه که کتاب بینه است و آیه است، معجزه است. البته لفظ معجزه مال اهل تسننه، اصطلاحات شیعه آیه و بیه. کتاب تحدی کرده. تحدی کرده یعنی چی؟ یعنی گفته اگه میتونید مثلشو بیارید، حتی یک آیه، یک سوره کوچک، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بصوره مثله. ما سوره های سه آیه ای داریم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر، نظیرشو بیارید. تحدی کرده یعنی ادعای معجزه کرده، گفته به مثلشو بیارید. این که قرآن معجزه هست ما رو ملزم میکنه که پس ما باید پیروی کنیم از پیغمبر. پیغمبرم گفته دو چیز با هم هستن، کتاب و اطرت. کتاب و اطرت با هم هستن یعنی از هم دیگه جدا نمیشن.